بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله الاعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. حاجای پور رجب‌علی زحمت کشیدن به شما فرمودن که بیاید جلو، اما همطوری جاهای خالی هستش. من میخوام یه جوری شما تشریف بیارید جلو که جای خالی اینجا نباشه، فقط انتهای مجلس جای خالی باشه. با دو تا صلوات همه تون تشریف بیارید جلو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. فکر کنم یه صلوات دیگه بعد بفرستیم چون هنوز اینجا خالیه. اللهم صل على محمد. اون آقایونم اون انتها زحمت بکشن، به غیر از پیرمردا که اینجا نشستن بقیه دیگه بعد بیان جلو. ببخشید جسارت شد. نثار از زینب کبرا سلام الله علیها یه صلوات دیگه خط بفرمه. امام سجاد علیه السلام داشتن تشریف می بردن حج، اعمال حج انجام بدن. یه کسی به اسم عباد بصری که خیلی ادعا هم داشت رسید به امام سجاد علیه السلام. اینا میدونستن که امامان شیعه اهل جهاد و جنگن همیشه. دید که امام سجاد علیه السلام دارن میرن به سمت حج، یه جمله ای گفت تقریبا بی‌ادبانه هم بود. چی گفت به امام سجاد؟ عرضه داشت که ترکت الجهاد و صعوبتهی، جهاد و سختی جهاد رو ترک کردی و اقبلت الا الحج و لینهی. داری میری حج که یه کار راحتیه، آدم تو حج صفا میکنه دیگه. یه طرف جهاد باشه یه طرف حج باشه کدوم سخته؟ خب معلومه جهاد سخته دیگه، آدم بره به جنگ و شهید بشه و مجروح بشه و اسیر بشه. یه طرف هم نه، را بیفته بره حج زیارت خانه خدا انجام بده. این عباد بصری به امام سجاد علیه السلام عرضه کرد که آقا شما چرا جهاد رو ترک کردی؟ چرا جهاد نمی کنی؟ داری میری حج. بعد این آیه سوره توبه رو این عباد بصری خون، آیه 110 سوره توبه. ان الله خواست برای امامم بگم، یعنی قرآن هم همینو میگه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. خدا گفته ما جانها و مالهای مؤمن رو میخریم تو جهاد. وقتی کسی جهاد میکنه یعنی جان خودش رو داره به خدا چیه میفروشه، مال خودش رو به خدا میفروشه. چون ما یه جهاد جانی داریم یه جهاد مالی داریم. کسی که برای امام حسین پول خرج میکنه داره جهاد مالی میکنه، کسی که به نیازمندان رسیدگی میکنه داره جهاد مالی میکنه، کسی که کار و اشتغال ایجاد میکنه داره جهاد مالی میکنه. این آیه رو برای امام سجاد علیه السلام خون. امام سجاد علیه السلام به عباد بصری فرمودن که آیه بعدش هم بخون، یعنی آیه 111 سوره توبه. آیه بعدی اینه که میخونم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چند تا صفت برای مؤمنین، 11 تا صفت برای مؤمنین. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. امام سجاد فرمود عباد بصری میگی چرا جهاد رو ترک کردی؟ آیه بعدم بخون. اگر بعد اینجوری جواب دادن، فرمودن اگر اصحاب من این ویژگی هایی که تو این آیه گفته داشتن، من جهاد میکردم، منم این جد این پدرم قیام میکردم. اما اصحاب و یاران ما این ویژگی ها رو ندارن و ما نمیتونیم قیام بکنیم. این ویژگی ها چیه؟ این خیلی روایت مهمیه. یعنی امام زمان یه همچین یارانی میخواد که بخواد قیام بکنه. اگر کسی این ویژگی هایی که تو آیه 111 سوره توبه هست داشته باشه، امام زمان میتونه قیام کنه باش. حالا یکی یکی میخونم. این ویژگی ها، این 10-11 تا ویژگی رو دو بخش میشه کرد، دو بخش کلی که تو هر بخشش چند تا از این ویژگی ها چیه قرار داره. بخش اول این ویژگی هاست، التائبون، کسایی که اهل توبه هستن، کسایی که اگر گناهی کردن بر میگردن. یکی از ویژگی های دین اسلام اینه که بنبست درش وجود نداره، توبه وجود داره. هر گناهی هر کسی کرده میتونه توبه کنه، لزومی نداره. یه وقتی من با یه مسیحی، کشیش مسیحی بود، صحبت کردم، مخصوصا کاتولیکا اینجوری هست، گفتم مردم میان پیش شما اعتراف میکنن به گناهانشون؟ گفت آره اینجوریه. یه جای دیگه بود، ایران نبود. گفتم اما تو دین ما اینجوری نیست، کسی که گناه میکنه حق نداره پیش ما که روحانی این دین هستیم بیاد اعتراف بکنه. این باید فقط بین خودش و خدا باید مسئله رو حل بکنه. ما ارزش آدم ها رو حفظ میکنیم، کسی حق نداره جلو کسی دیگه بیاد به من فلان گناه کردم. این ویژگی اسلامه. التائبون اهل توبن، العابدون اهل عبادتن. شب عاشورا اون شاعر گفت امشب شب عبادت حسین است، تلیعه شهادت حسین است. شب عاشورا شب عبادت امام حسین بود. اینا زودتر میخواستن حمله بکنن، اما امام حسین علیه السلام فرمود عباس جان برو بهشون بگو ما امشب میخواییم عبادت کنیم، امشب میخواییم نماز بخونیم، امشب میخواییم قرآن بخونیم. انی احب الصلاة، این تو امشب وارد شد، من عاشق نمازم، من عاشق. کسی که حسینیه این امام حسین باید عاشق نماز بشه. نمیشه کسی بگه من امام حسین رو دوست دارم اما عاشق نماز نیستم. الحامدون، این سومین ویژگی، اهل حمد خدا هستن. روایت داریم کل امر زیبال لم یبدع به حمد الله فهو اقطع. هر کار مهمی رو که شروع کردی دو تا کار باید بکنی. دو تا روایت داریم، کل امر زیبال لم یبدع به اسم الله فهو ابتر. اول کارت بسم الله بگو. حمدم داریم، کل امر زیبال لم یبدع به حمد الله فهو اقطع. هر کار مهمی که شروع کردی با حمد خدا شروع کن. تو دعارم، آداب دعارم داریم، با حمد و ثنای الهی شروع کنید. رضا دعاهای اهل بیتو که میبینید با حمد شروع میشه غالبا. این سومین ویژگی، اهل حمدند. چهارمین ویژگی، از سائحون، کسایی که اهل روزداری ماه رمضان هستن. روزداری یکی از اعمال مهمه تو دین ما. کسی بتونه خودشو کنترل بکنه، نخوره، نیاشامه، خیلی ویژگی مهمیه. نفس خودشو بتونه چیه؟ کنترل بکنه. یه عده روزه نمیگیرن به خاطر که آدمای شکم پرستی هن. هیچ مشکلی هم نداره، نمیتونه جلو خودشو نگه داره چیزی نخوره، بعد بهونه میاره آی من نمیتونم یا مریضم یا فلانه. نه، ریشه‌شو که در میاری اون شکم پرستی است. تو روایت داریم که شما دو تا عفت داشته باشید، عفت البطن و عفت الفرج، عفت شکم و دامن، بتونید کنترل بکنید. این چندمین ویژگی بود؟ باریک الله، خوب حواستون جمعه. چهارمین ویژگی بود، برای من هم یه لیوان آب میانن همطور که حواست شما جمعه، یه صلوات هم شما میفرستید. پنجمین ویژگی، الراکعون، کسایی که اهل رکوع اند. از ساجدون، کسایی که اهل سجده هستن. تو روایت داریم سجده نزدیکترین حالت بنده به خداست. سجده نزدیکترین حالت بنده به خداست. اهل بیت به سجده خیلی علاقه داشتن، سجده میکردن، ذکر میگفتن، مدتها در سجده بودند، مدتها در سجده بودند. بعد جالبی سجده میدونید چیه؟ ما قنوت میگیریم دستامون رو به بالاست، درسته؟ قنوت که میگیریم، سجده که میکنیم دستامون رو به پایینه، یعنی خدایا هرچی بالا هست و هرچی پایین هست مال توه، تو عالم چیزی نیست که مال تو نباشه. هم قنوت که میگیریم دستامون بالاست، یعنی همه چیز مال خداست، هم سجده هم که میکنیم چیه؟ اینو ببر آب ولن برا من بیار، ببخش این گردو منو بگیر، شرمنده. از ساجدون اهل سجده هم هستن. این تا اینجا بخش اول. چند تا ویژگی شد؟ 6 تا ویژگی. اهل توبه، اهل عبادت، اهل حمد، اهل روزه، اهل رکوع، اهل سجود. این 6 تا ویژگی. ویژگی هفتم رو که میخواد بفرماد یه دفعه فضای آیه چی میشه؟ عوض میشه. این 5-6 تا ویژگی همش راجع به عبادت و مسائل فردی انسانه. اهل توبه است، اهل حمده، اهل رکوع، اهل سجوده، اینا مسائل فردی و عبادی انسان. یه دفعه خداوند متعال میفرماد الامرون بالمعروف. یه دفعه کار چی شد؟ اجتماعی. اهل امر به معروفن و ناهون عن المنکر، اهل نهی از منکرن. اگر یه بدیو میبینن نهی میکنن، این کار انجام نده. اگر میبینن یه کسی کار خوبی انجام نمیده امرش میکنن، میگن این کار انجام بده. و الحافظون لحدود الله، مرزای خدا رو حفظ میکنن، نسبت به دین خدا غیرت دارن. اگر یه کسی به دین خدا اهانت میکنه از دین خدا دفاع میکنن. و الحافظون لحدود الله، این امام خمینی، امام خمینی، سلمان رشدی یه کتاب نوشت، اینو برای نوجوانا توضیح میدم شاید نشنیده باشن. تو این کتاب به پیامبر اهانت کرد، اسم کتابش هم گذاشت آیات شیطانی، زمانی که امام خمینی زنده بود. امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن که چون به این میگن، به این آدم میگن مرتد، کسی که به پیامبر اهانت بکنه بهش میگن مرتد، این باید کشته بشه، این حکم فقهیش. امام فرمودن اگر من میتوانستم خودم میرفتم میکشتمش. این میشه غیرت دینی. والحافظین لحدود الله. این دو تا بخش، این دو تا بخش رو من میخوام اسم بذارم، اون 6 تا صفت اولی و این 3-4 تا صفت چی؟ دومی. قسمت اولش رو میذارم اسمش رو عرفان، قسمت دومش رو اسمش رو میذارم حماسه. قسمت اولش رو میذارم عبادت، قسمت دومش میذارم جهاد. یعنی امام سجاد علیه السلام، این مال اون داستانه بود داشتم میگفتم، حواستون هست که این آیه‌ای که امام سجاد برای عباد بزری خون فرمود اگر یاران ما این ویژگی ها رو داشتن ما قیام میکردیم. یعنی اگر یاران ما اهل عرفان و حماسه بودند ما قیام میکردیم. اهل عرفان و حماسه. عرفانش میشه چی؟ عرفانش میشه توبه و عبادت و رکوع و سجود و روزه، اینا میشه عرفان. حماسه میشه چی؟ امر معروف، نهی از منکر، غیرت دینی، اینا میشه چی؟ جهاد. یعنی یه مسلمان، یه شیعه باید هم آدم عارفی باشه، هم آدم مجاهدی باشه. هم عارف باشه هم چی؟ مجاهد. اگر یکی از اینا رو داشته باشه فایده نداره. عارف تنها فایده نداره، مجاهد تنها هم فایده نداره. من چند تا مثال تاریخی براتون بزنم. از اینا که فقط عارف بودن، مجاهد نبودن، یکی از تو تاریخ ربیع ابن خثیم، این هم دوره امام حسین علیه السلام و علی ابن ابی طالبه. اینو بهش گفتن از عباد زمان بوده. عباد زمان کسایی که خیلی عبادت رو می... این صیغه مبالغه است تو عربی، عباد یعنی بسیار عبادت کننده، از بس این عبادت میکرده. الان به شما چند تاشو بگم تعجب میکنی. همسایه این ربیع ابن خثیم نقل میکنه که من فکر میکردم وسط اتاق ربیع ستون داره، این ستونه که اینجا هست. بعد از مدتی متوجه شدم این شب تا صبح عبادت میکنه ایستاده. من فکر میکردم این ستون وسط اتاقشه، اینجوری عبادت میکرد. با خودش عهد بست ربی، گفت من 20 سال حرف دنیا نمیخوام بزنم. شما اگر من و شما تونستیم یه روز حرف دنیا نزنیم، ما 90% 99% حرف هم حرفای دنیاست. ما چقدر راجع به آخرت صحبت میکنیم، چقدر راجع به مرگ صحبت میکنیم، چقدر راجع به معارف دینی صحبت میکنیم تو یه روز. این با خودش عهد بست، گفت من میخوام حرف دنیا نزدم. 20 سال حرف دنیا نزد. یه وقت یه کسی اومده بود پیشش، با پدرش رفیق بود. این پرسید که از پدرت چه خبر؟ گفت پدر من از دنیا رفته. گفت خدا رحمتش کنه. بعد اون طرف رفت، بعد دیدن این ربی خیلی ناراحت شد. گفتن چرا انقدر ناراحت شدی؟ گفت من با خودم عهد بسته بودم راجب دنیا حرف نزنم، به من چه پدر این زنده است یا مرده؟ یعنی اینم حرف دنیا میدونست که اگه کسی بپرسی آیا بابای تو زنده است یا زنده نیست، اینم حرف دنیا میدونست. از این دیگه الان من دارم توضیح میدم، شما عجب آدم خوبی بوده، عجب آدم عارفی بوده، آدم دائم عبادت بکنه، حرف دنیا نزنه، خیلی ظاهرا آدم خوبیه. اما یه چیز عجیب براتون بگم، در زمان امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ صفین امام علی رو همین ربی کمک نکرد، گفت به ما چی، حالا شما جنگتونه. در زمان امام حسین هم امام حسین رو یاری نکرد. از این بدتر خبر شهادت امام حسین رو که براش آوردن، گفتن حسین بن علی تو کربلا کشته شد. نهایت کاری که این آدم عابد به ظاهر عارف اهل عبادت کرد چی بود؟ یه ذره متاسف شد که عجب دختر فاطمه زهرا هم کشتن، پسر فاطمه زهرا هم کشتن، نوه پیامبر هم کشتن، همینقدر یه آخه همین یه آهی کشید، همین، بیش از این نه. بعد دوباره مشغول عبادتش شد این عارف. اما اصلا اهل حماسه نیست، اهل جهاد نیست. بعضیا خیلی این تیپا خوششون میاد، تا میگه یه کسی با هیچ چی کار نداره، فقط عبادت میکنه، فقط آدم خوبه، می عجب آدم خوبه، چقدر خوبه، خیلی چقدر دوست داشتنیه. این یه تیپ. یه تیپ دیگه براتون معرفی بکنم که فقط اهل جهاد و حماسه بوده تو تاریخ، فقط. امشب که شام عاشوراست، میدونی یکی از مهمترین درسایی که امام حسین به ما میده اینه که اهل عرفان و حماسه باشید. شب عاشورا امام حسین هم عبادت میکرد هم شمشیر تیز میکرد. بعد این شعر معروف رو میخون، یا دهر افل لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی. این شعر امام حسینه. شب عاشوراست، عبادت میکنن شمشیرم، یعنی عرفان و چی؟ حماسه. عرفان و حماسه. تمام یاران امام حسین هم همینطور بودن، هم آدم های عارفی بودن هم آدم های مجاهدی بودند، هم آدم های عارفی بودن هم آدم مجاهدی بودن. ولید یه شخصیه تو تاریخ، خالد ابن ولید. خالد ابن ولید زمان پیامبر زندگی میکرد، از صحابی پیامبر بود. اما زندگیشو که مطالعه میکنی میبینی اون چیزی که تو زندگی این وجود نداره عرفانه، این چیزی که تو زندگی این وجود نداره معنویته. اما جهاد چی؟ مجاهدت چی؟ جنگ تا دلت بخواد. تقریبا تمام جنگایی رو که پیامبر شرکت داشتن اینم شرکت داشت، خالد ابن ولید. تو تاریخ داره که خودش میگفت اگر شما یه جای سالم تو بدن من پیدا کردید بهتون جایزه میدم. از بخت این زخمی شده بود تو جنگای مختلف. پیامبر خیلی جنگای زیاده جا، خیبر، بدر، احد، خندق، همه جنگایی که پیامبر کرده، جنگای سنگین، خالد تو همشون شرکت. تو جنگ موته که یکی از جنگ ها بود، جعفر ابن ابی طالب که به شهادت رسید فرمانده لشکر بود، پرچم و فرماندهی دادن به دست خالد ابن ولید. اینقدر شخصیت برجسته ای بود. اما از کارهای عجیب غریبش هم براتون بگم، یک قبیله به اسم ابن عامر اینا ایمان آوردن، به پیامبر پیام دادن که ما میخواییم مسلمون بشیم. اینا قبیله قبیله مسلمون میشدن. پیامبر برای این قبیله ها یه نماینده میفرستاد که از طرف پیامبر نماینده پیامبر بشه، بره اونجا اینا مسلمون بشن و نماینده بکنه، نماینده پیامبر باشه. این قبیله ابن عامر قبلن قبل از اسلام عموی این خالد رو کشته بودن. این یک کینه از اونا داشت. پیامبر خالد ابن ولید رو فرستاد به عنوان نماینده خودش بره تو این قبیله. اینا خبر رسید که داره نماینده پیامبر میاد به سمت قبیله ما، اینا اومدن به استقبال بیچاره از این قبیله شون، اون محل سکونتشون، اومدن بیرون به استقبال خالد چون این نماینده پیامبره. این چون دشمنی قبلی رو داشت فکر کرد که اینا اومدن که اینو بگیرن بکشن. وارد قبیله ابن عامر شد، با همین پیشینه با اینا درگیر شد، چند نفر از اینا رو کشت. آدم شجاعی هم بود خالد، آدم جنگاوری بود. چند نفر از مردان قبیله ابن عامر رو کشت. سمتش چی بود؟ نماینده پیامبر. این خبر به پیامبر اکرم رسید. حضرت فرمودن خدایا، دست به آسمان بردن فرمودن خدایا من از این کالایی که خالد ابن ولید کرده بیزارم، من به هیچ کدومشون رضایت ندارم. بعد امیرالمومنین علیه السلام علی ابن ابی طالب رو فرستاد، گفت علی جان میری تو قبیله ابن عامر دیه اونا رو میدی، حتی اگه تو تاریخ داره حتی اگر یه کاسه هم شکسته بود پول اون کاسه رو بده بهشون، اینا رو راضی کن. این اهل جهاد. اما اون چیزی که وجود نداره تو زندگی خالد ابن ولید عرفانه، عبادته، معنویته، هیچی وجود نداره. یا آدمی که فقط اهل جهاد و جنگ و مبارزه بوده، اینا هم تو تاریخ داریم. همینجا یه پرانتز باز کنم، مخصوصا بزرگتر هم هستن، بعضی گاهی اوقات میگن فلانی مثلا مسئول تو نظام، فلانی نماینده مقام معظم رهبری، چرا این کارو میکنه؟ آقا هر کسی که نماینده مقام معظم رهبری شد یا مسئولیتی گرفت که معصوم نیست، ممکنه اشتباه هم داشته باشه. بعد به کارش نگاه بکنی که این کار درست است یا درست نیست. الان خالد ابن ولید مگه تو تاریخ داستانش، خب نماینده پیامبر بود، حالا رفته آدم کشته، یعنی پیامبر بهش گفته برو آدم بکش؟ پیامبر گفته بود خالد برو آدم بکش؟ ممکنه انسان به یه کسی یه مسئولیتی بده اون طرف مسئولیتش رو درست انجام نده، ممکنه مسئولیتش رو درست انجام نده. اینم یه تیپ از آدمایی که اهل فقط جهاد بودن، اهل عرفان نبودن. باز زمان پیامبر یکی از ابو قیداق نقل شده، این خیلی تیرانداز ماهری هم بوده، تو جنگ احد پیامبر رفتن بیرون از مدینه، این ابو قیداق نرفت. انقدر این زنای مدینه بهش تیکه انداختن که نگاه کن این زنا مونده تو مدینه نرفته جنگ بکنه، هی گفتن این غیرتش به جوش اومد، برا خدا نرفت، برا حرف زنا رفت جبه، زد تو احدم کشته شد بیچاره. همین تیرانداز ماهر تو جنگ احد کشته شد. اما تو تاریخ هستش، پیامبر فرمود هو من اهل النار، این کشته شدنه به دردش نخورد. چرا؟ چون با عرفان نیومده بود، با معنویت نیومده، با شناخت نیومده بود، این به خاطر حرف مردم اومده بود جبه. فقط اهل حماسه. امام حسین یه یارانی به دنیا معرفی کرد که اهل حماسه و عرفان بودن، اهل معنویت و جهاد بودن. تمامش اعتقاد من اینه، تمام شهدای ما این دوتا ویژگی رو داشتن، اهل عرفان و حماسه بودن. شهید مصطفی ردانی پور، این شیخ های بزرگواری که اینجا هستن، من خیلی وقتا یاد مصطفی ردانی پور میفتم. یه روحانی، امامه سفید سرش، مسئولیتش تو جبهه چیه؟ بعضی ها رو به شما میگن فلان شهید رزمنده بوده، بعضی وقتا میگن این شهید مسئول دسته بوده، بعضی وقتا میگن مسئول گروهان بوده، بعضی وقتا میگن مسئول گردان بوده، بعضی وقتا میگن فرمانده لشکر بوده. مصطفی ردانی پور کدوم از اینا بود؟ فرمانده قرارگاه بود. قرارگاه یعنی چند تا لشکر زیر نظر قرارگاه کار میکنن. یه طلبه روحانی امام پسر جوان شده فرمانده چی؟ قرارگاه کربلا. چند تا لشکر با یه قرارگاه کار میکنن. عرفانش چطور بود؟ رفیقش تعریف میکنه که این مصطفی ردانی بود، اصفهانی هم هست. رفیقش تعریف میکنه رفتم ببینم آقا مصطفی رو تو دفتر کارش، از صبح تا آخر شب کار میکرد. این بعضی ها نبود که از کارش هم بدوزه. اون مسئول دفترش که دم در نشسته بود گفت آقا مصطفی گفته این ساعت کسی نیاد، یه مقدار وایسا بعدم برو. گفت من باش خیلی رفیق بودم با مصطفی ردانی پور، به شوخی به مسئول دفتر گفتم برو بابا ببینیم. رفتم تو دفتر، رفتم تو دفتر، دیدم مصطفی ردانی پور تا من وارد دفتر کارش شدم سر رو سجده داشته، چیزی پن کرده بود تو دفتر کارش، سر از سجده بلند کرد، چشاش عین کاسه خونه. گفتم مصطفی چته پس چی کار میکنی؟ گفت من یه ساعتی رو، یه وقتی رو قرار دادم وسط کارام ارتباطم با خدا کم نشه، وسط کار، نه که مردم رو معطل کنه، نه که ارباب رجوع رو معطل کنه، اهل عبادت. خدا رحمت کنه شهید رجایی، میگن تو خاطراتش یه سجاده کوچیکی داشت تو دفتر ریاست جمهوری، اذان میشد پند میکرد نمازشو میخون. این جمله معروفه دیگه از شهید رجایی که به نماز نگویید که وقت کار دارم، به کار بگویید وقت نماز است. جمله شهید رجاییه. عرفان حماسش هم بگم براتون از همین شهید ردانی پور. این خیلی شهید عجیبی مصطفی، جنازش هم بر نگشته هنوز، اصلا معلوم نشد چی شد مصطفی ردانی. بعضی این شهدا رو خدا یه جا خریدشون دیگه، حتی پیکری ازشون بر نگشته، یعنی روح و جسمشون رو با هم خرید. رفیقش میگه داشتیم توی جاده های کردستان نیمه شب میرفتیم، نه کردستان الان، کردستانی که اون وقت کسی از دم غروب جرأت نمیکرد دیگه حرکت کنه تو جاده هاش، کردستانی که کمول دموکرات اگر جلو کسی رو میکردن پوستش رو میکندن. گفت با مصطفی ردانی پور سوار تویوتا بودیم، من راننده، مصطفی ردانی پور اینجا نشسته بود، تو جاده های کردستان داشتیم میرفتیم، نیمه شب یه دفعه جلومون رو گرفتن، حالا یا کموله بود یا دموکرات، مسلح جلو ماشین، گفتم بیاد پایین. میگفت مصطفی ردانی پور امامش سرش بود، امامه سفیدش سرش بود، از ماشین اومد پایین رفت جلو طرف، حالا مسلح رو به این وایساده، گفت بزن بزن، امامه من کفن منه، بزن تو سینه من. گفت همینطوری کموله مون، این چی داره میگه نصف شبیه؟ حالا فکر کرد احتمالا اینا یه چیزایی الان کلی نیرو پای سرشون، اینجوری داره کری میخونه میگه بزن تا اونا برسن. گفت اینا جمع کردن فرار کردن رفتن، جمع کردن فرار کردن رفتن. گفت بزن، امام من کفن منه. اینم حماسش، اون عرفانش، اینم چی؟ حماسش. یاد بکنیم از شهید بزرگوار حاج حسین همدانی، اینجا به نام این شهیده. حاج حسین همدانی یه وقت یه کسی صحبت میکرد خیلی جمله قشنگی راجع به حاج حسین گفت. ما یه روایتی داریم، روایت اینه که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبه الى لسانه. اگر کسی 40 شبانه روز بتونه گناه نکنه، 40 شبانه روز بتونه خودشو کنترل بکنه، یه اتفاق عجیبی میفته. خداوند چشمه های حکمت رو از قلبش به زبانش جاری میکنه، اهل حکمت میشه. بعد تو قرآن میفرماد و من یعتل حکمته فقط اوتیه خیرن کسی را. اگر ما به کسی حکمت بدیم خیلی چیز بزرگی دادیم. 40 شبانه روز برید زندگی حاج حسین همدانی مطالعه بکنید، ایشون 40 سال جهاد کرد، از قبل از انقلاب تا زمان شهادتش 40 سال. بعد اون بنده خدا میگفتش که پیامبر فرموده اگه کسی 40 شبانه روز رو خودش کار بکنه یه اتفاق بزرگ میفته. حاج حسین همدانی که 40 سال رو خودش کار کرد چه اتفاقی براش میفته؟ حاج حسین من دقیقاً یادمه تو بحبوحه سوریه بود، ایشون اومده بود قم، یه جلسه بود با طلاب. بعد گفتیم شما اونجا چیکار کردی؟ گفت ما هیچ کاری نکردیم، چون زمانی که حاج حسین وارد سوریه شد با خمپاره کاخ بشار اسد رو با آر پی جی کاخ بشار اسد رو میتونستم بزنم، اینقدر نزدیک شده بودم. تو اون موقعیت حاج حسین همدانی وارد سوریه شد، گفتیم چی کار کردید؟ کار یه دفعه ورق برگشت. گفت هیچ کاری نکردیم، ما از امام یاد گرفتیم. امام تو ایران بسیج رو انداخت، ما هم تو سوریه بسیج رو انداختیم، جوانای سوریه رو خودشون رو بسیج کردیم که دفاع بکنن. روحیه بسیج، روحیه بسیج، این جهادش. بعد خانومش تو خاطراتش همسر شهید همدانی نقل میکنه که یه سجاده ای داشت تو خونه توی اتاق، این سجاده همیشه پهن بود برای عبادتش. اون دفعه آخری که میخواست بره و دیگه بر نگشت، برای اولین بار دیدم حاج حسین سجادهش رو تا کرد، جمع کرد، گذاشت روی میز یا تاقچه. من متعجب شدم، این سجاده رو هیچ وقت جمع نمی کرد، چی شد سجادهش رو جمع کرد؟ اینم عرفانش، اینم عرفانش. اصحاب اهل بیت هم اینجوری بودن، یارانی داشتن که اهل حماسه و عرفان بودن. اینم بگم و تمام کنم، ظاهرا دسته عزاداری هم هست. آره آقا، اویس قرن که داستانش رو شنیدید، اویس قرن زمان پیامبر بود، داستانش عجیبه. از مادرش اجازه گرفت، مادرش پیرزنی بود، نیاز به رسیدگی داشت، گفت من میخوام برم پیامبر رو ببینم، عاشق پیامبر بود. گفت پسرم برو فلان وقت برگرد. رفت مدینه برای دیدن پیامبر، گفتن پیامبر شهر نیست، اون وقتا هم شاید چند روز طول میکشیده کسی برگرده. حساب کتاب کرد که اگر بمونم اون قولی که به مادرم دادم عملی نمیشه. با تمام عشقی که به پیامبر داشت برگشت، گفت من به مادرم قول دادم فلان وقت باید خونه باشم، برگشت. برگشت، این زنده بود تا زمان امام علی علیه السلام. اون وقت نشد خدمت پیامبر برسه، اما تو جنگ صفین از یاران امام علی علیه السلام بود. اویس قرن بسیار آدم عارفی بوده، همون ربیع رو که گفتم آدمی که عابد بود اما اهل جهاد نبود، تو تاریخ داره ربی از اویس به عبادت تعریف میگرده، میگفته با ما کجا اویس کجا، ما کجا اویس کجا. بعد این اومد با امام علی علیه السلام بیعت بکنه تو صفین که من میخوام شما رو کمک بکنم. گفت یا علی من با شما بیعت میکنم اما یه شرطی دارم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود چه شرطی داری؟ عرضه داشت شرط من اینه که این بیعت من شرطش اینه که جانم و فدای شما باید بکنم سر این بیعت. اینم اهل جهاد، اهل جهاد و حماسه، اهل جهاد و حماسه. اگر میخوایم از یاران امام حسین علیه السلام باشیم، هم آدم های عارفی باید باشیم، هم آدم های مجاهدی باشیم. جهاد هم فقط جهاد نظامی نیست، اینو برای شما بگم. آقا وقت رو به من اعلام کنید، خیلی طول نکشه. آی پوراجبلی، یه صلوات خط بفهمی. تا میگیم جهاد بعضی ها ذهنشون میره خب باشه جنگ بشه ما هم انشاءالله جنگ میکنیم. نه این حرفا نیست. جهاد علمی داریم ما، جهاد فرهنگی داریم، جهاد اقتصادی داریم، جهاد نظامی داریم. تو همه زمین ها میشه جهاد کرد. شمایی که دانش آموزی جهادت درس خوندنته. باید اهل عبادت و معنویت باشی خوبم درس بخونی. اونی که طلبش جهادش درس خوندنش و تبلیغشه، جهاد فرنگی باید بکنه، باید خوب درس بخونه، خوب تبلیغ بکنه، خوبم اهل معنویت باشه. این شهیدی که من نام میبرم اینو برید مطالعه بکنید، چون هم استانی ما هم هست. شهید احمد رضا احدی، نفر اول کنکور پزشکی سال 1364. سال 1364 کسی که نفر اول کنکور بهشتی شد، پزشکی شد، احمد رضا احدی بود. بچه کجا؟ بچه ملایر. بچه ملایر. یه رفیق داره شهید احدی به اسم داریوش ساکی. این دوتا عجیب غریبن. میگه من جهاد، جهاد علمی، زمان جنگ شده نفر اول کنکور، بعد میاد تو جبهه. خدا رحمت کنه. اون یه شهیدی داریم شهید امین، داستان عجیبی داره. میگه من یه کسی رو دیدم تو عالم رویا، یه مشکلی داره، حالا جریانش عجیبه. به من گفت برو دانشگاه اصلی. بعد من نفهمیدم چی گفت، یعنی چی دانشگاه اصلی. اومدم از روحانی مسجدم پرسیدم، من خواب دیدم یه کسی به من گفته برو دانشگاه اصلی، گفت برو جبهه، دانشگاه اصلی اونجاست. این شهید احدی هم رفت دانشگاه اصلی که جبهه بود. داریوش ساکی که رفیقشه، اینم شهید عجیبی. اینا خیلی با هم معنوس بودن، این دوتا شهید. یه کتابی داره شهید احدی به اسم هرمان هور. دست نوشته های شهید احدی رو تو اون کتاب جمع کردن، شده یه کتاب. خاطرات داریوش ساکی هم که داریوش زودتر شهید میشه تو اون کتاب نوشته. یکی از خاطراتش من براتون میگم، خدا رحمت کنه روح شهید شمسیپور شاد، این خاطره رو خود شهید شمسیپور به من میگفت. رفته بودیم یادمان شهدای کربلای 4، اونجا میگفت و ناله میزد شهید شمسیپور. بعد بهش گفتم علی آقا خودت اینو دیدی؟ گفت آره من خودم اینو دیدم. گفت داریوش ساکی شب عملیات کربلای 4 یه تیر بهش خورد، دید که دیگه اینجا که نمیشه، کسی هم نیست برگردونه، کاری هم نمیشه کرد. جلوی سیم خاردار بود، خودشو انداخ رو سیم خاردار. ما بعد از سیم خاردار رد میشدیم، ما پشت سرش بودیم، به ما گفت بچه ها بیاید از رو من رد بشید، از سیم خاردار بگذرید. گفت زنده بود داریوش ساکی، ما از روش پا میذاشتیم رد میشدیم، پا میذاشتیم روش رد میشدیم، هنوز جان در بدنش بود. یا ابا عبدالله شنیدیم وقتی بر شما اسب تاختن جان در بدنتون بود.